صفحه 218. آیا با اشاره به ضعف مدیرم نزد همکارانم در راهرو اداره نیازهای اجتماعیم را به صورت سطحی و ناپایدار ارضا می کنم؟ یا اینکه با پرهیز از بدگویی درباره افراد غایب و گفتگوی رو در رو درباره اختلاف نظرها کیفیت روابطم را استحکام می بخشم؟ آیا وقتی مدیرم از من تقاضا می کند روزهای تعطیل کار کنم به طور خودکار آری می گویم و یا در صدد یافتن راه حل دیگری هستم که نیازهای هر دوی ما را تامین کند؟ آیا مستقلا در طرح و برنامه خودم پیش می روم و به دیگران کاری ندارم یا در کمین یافتن فرصتی برای حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی خودم و دیگران هستم؟ بازسازی ذهنی به ما قدرت می بخشد تا در لحظه های تصمیم گیری بر عقل و حکمت محدود محیط من چیره شویم و ذهنمان را برای استفاده درست و مناسب تیز و شفاف نگهداری کرده و به آن آمادگی ببخشیم. بُعد معنوی. بازسازی در بُعد معنوی حس معنا و مقصود نهایی را پرورش داده و جهتی را که نیرومندانه بر تصمیم‌های هر روز ما تأثیر می‌گذارد تحت شعاع قرار می‌دهد. کتاب‌ها و مقاله‌های حکمت و فلسفه بر این آرمان استوار است که زندگی انسان جزی از کل بزرگتر است. بدون توجه به اینکه مردم این مجموعه بزرگتر را زندگی پس از مرگ توصیف کنند و یا سیکل‌های تکرار شونده ی زندگی و یا میراث نسل در نسل، این تصویر بزرگتر چالش‌های زندگی روزانه را در چارچوبی پرمعنا قرار می‌دهد. دیوید میلز، روانشناس معروف، در کتابی تحت عنوان تعقیب شادمانی می‌گوید: و طبق مطالعات متعدد افرادی که برای جهتیابی زندگیشان از این تصور بزرگ استفاده می کنند، شادتر، راضی‌تر و ایثارگرترند و در ادامه مطلب خاطر نشان می کند، برخلاف اعتقادات مرسوم و متداول، بعضی از عقاید مذهبی از خصوصیات افراد شادمان است و افرادی که در فعالیت‌های مذهبی دخالت دارند و با کمک‌های مالی در رفع موانع دیگران می‌کوشند، در فعالیت‌های بشردوستانه بزرگترین سهم را دارند. و سپس می‌افزاید: ظاهراً آگاهی مذهبی در قیاس با پیش بردن زندگی کوچک و خصوصی‌مان دستور کار بزرگتری را پیش روی ما قرار می‌دهد. آگاهی مذهبی این آرمان را تقویت می‌کند که استعداد و مان و منال من هدایای خدایی است و من تنها کارگزارش هستم. مایرز خاطر نشان می کند که بسیار از مردم آمریکا خود را مذهبی خطاب نمی کنند، اما ناخودآگاه بخش قابل توجهی از اوقاتشان را به تحقیق و تفکر درباره معنای زندگی صرف می کنند. به طور کلی وقتی مردم عواقب زندگی خودخواهانه، مصرفگرا و مادی را کانون توجه قرار می دهند، بسیاری از آنان دقیق تر به زندگی می نگرند و راههایی را می جویند که پیامدهای زندگیشان را دگرگون کند. کارهای مربوط به بازسازی بُعد معنوی، مراقبه، دعا، فریضه‌های مذهبی، کارهای بشردوستانه، مطالعه مقاله‌های الهی، به خاطر سپردن و مرور شعار رسالت فردی، زمینه را برای آفرینش تصویر بزرگ فراهم و ذهنمان را به اصول شمال حقیقی متمرکز می‌کند. بازسازی قلب که نقش حیاتی به عهده دارد، پایه و اساسی برای تصمیم‌گیری امور زندگی به ترتیب اهمیت است. این کار به ما شور حرارت و قدرت می بخشد تا امور کم اهمیت را تابع مهمترین امور کنیم و تأثیرات مخربی نظیر فوریت، سودجویی، لذت‌های آنی در لحظه تصمیم گیری به سلامت بگذاریم. بُعد اجتماعی. در حال نزدیک شدن به بخش 3، همکوشی اتکای متقابل، بد نیست به بُعد اجتماعی نگاه دقیق تری داشته باشیم. اما در وهله نخست باید به این نکته مهم و اساسی توجه کنیم که روابط ما با دیگران تحت تأثیر روابطمان با خودمان است و این قضیه می تواند برای تربیت قلبمان مهم و حیاتی باشد. امرسون یک بار گفت: ظاهراً مردم به این نکته توجه ندارند که با اظهار نظر درباره دنیا منش خود را معرفی کنند. یکی از بهترین روش‌های تربیت قلب آن است که به روابطمان با دیگران توجه کنیم، زیرا ارتباطمان با دیگران اساساً بازتاب روابطمان با خودمان است. چنانچه پیش از این گفتیم، عدم گوش کردن به صدای وجدان و زیستن در پرتو آن سبب می شود که برای توجیه ناسازگاری درونی من دیگران را به باد ملامت بگیریم و مقصرشان بدانیم. اگر برای ارزیابی خیشتن از حس رسالت و اصول برخوردار نباشیم، به جای اتکا به نیروهای بالقوه من رفتار و شرایط دیگران را معیار قرار می دهیم. به طرز تفکر مقایسه و ذهنیت برد باخت گرایش می‌یابیم، خودمحور می‌شویم و همه چیز را بر معنای برنامه‌های ذهنی خودمان ارزیابی می‌کنیم. انگیزه هایمان را به اعمال دیگران تحمیل می‌کنیم. نقاط ضعف و قوتشان را بر حسب تاثیرگذاریشان بر خودمان ارزیابی می‌کنیم و به نقاط ضعفشان نیرو می‌بخشیم تا ما را کنترل کنند. چنانچه مقصر دانستن، متهم کردن، غیبت و شایع پراکنی در میان خانواده ها، گروه های کار، سازمان ها و جوامع متداول شود، مردم از تماس با نداهای درونیشان محروم می شوند و اغلب در دام این تصور باطل فرو می افتند که مسئله منشأ بیرونی دارد و روزی فردی از راه می رسد و اوضاع و شرایط نامطلوب را سر و سامان می بخشد. ضرب المثل معروف می گوید قلب خود را با تلاش هرچه بیشتر از گزند مسائل و رویدادهای بیرونی حفظ کن تا در زندگی معنای مناسب یابی و برای ادامه آن مقصودی داشته باشی. در حال نزدیک شدن به بخش واقعیت اتکای متقابل، مهمترین چیزی که می توانیم از این مبحث به یادگار داشته باشیم این است که میزان تمامیت وجودمان بر روابطمان با دیگران تأثیر می گذارد. صفحه 221 نتایج زندگی با وجدان. مردمانی که به ندای وجدانشان گوش می سپارند و با آن زندگی می کنند هرگز طالب رضایت سطحی ناشی از اعتیاد به فوریت نیستند. نمی کوشند با یک سری کارهای نمایشی در دل مردم راه پیدا کنند و یا امنیتشان را از کار و مشغله فراوان زندگی طلب کنند. این کسان در اوج مسائل و گرفتاری ها خویشتنداریشان را حفظ کرده و شادکامیشان را از دست نمی دهند. و شب هنگام که برای خفتن سر بر بالین می‌گذارند، یقین دارند که مهمترین کارهایی را که می‌توانستند در آن روز انجام دهند، به منصه عمل درآورده‌اند. در ژرفای ورود، صلح و آرامش و کیفیت زندگی را تجربه می‌کنند. هرگز نمی‌کوشند که با توجیه کردن، جنگ و ستیز با خود و مقصر دانستن و متهم کردن دیگران وقتشان را تلف کنند. آنان درباره نقش‌هایشان از حس کارگزاری، احساس مسئولیت نسبت به ارتقای کیفیت زندگی دیگران از طریق روش‌های پرمعنا برخوردارند. هرگز در لحظه‌های دشوار خم به ابرو نمی‌آورند و در حساب پسنداز تمامیت وجودشان از اعتباری بالا بهره‌مندند. شگفت که ما با وجود مشاهده عواقب منفی سرپیچی از رهنمودهای وجدان گاه آن را نادیده می‌گیریم. چندی پیش در یکی از شهرهای بزرگ کانادا سمیناری برگزار کردم. هنگام بازگشت پادوی هتل پس از گذاشتن چمدانهایم در تاکسی به راننده گفت دکتر کاوی به فرودگاه می رود. راننده تصور کرد که من پزشک هستم. به همین درباره مشکلات جسمانی شروع به صحبت کرد. کوشیدم توضیح دهم که از طبابت چیزی نمی دانم، اما چون انگلیسی خوب نمی دانست منظورم را نفهمید. به همین دلیل تصمیم گرفتم به سخنانش گوش کنم. هرچه او درباره مسائلش بیشتر توضیح داد، بیشتر متقاعد شدم که مشکلاتش اساساً از عدم یکرنگی با تمامیت وجود سرچشمه می‌گیرد. زندگی سرشار از دروغ، دورویی و فریبکاری بود. بزرگترین نگرانی‌اش این بود که مبادا توسط پلیس دستگیر شود. این ناخالصی بر تندرستی جسمانی‌اش نیز تأثیر گذاشته بود. من در صندلی عقب بدون کمربند ایمنی نشسته بودم و او در حین رانندگی نقش‌هایی را که بازی کرده بود توصیف می‌کرد. حتی وقتی به محوطه فرودگاه وارد شدیم گفت قصد ندارم پس از پیاده کردن شما 2 ساعت در صف تاکسی به انتظار مسافر توقف کنم. می‌دانم چگونه مسافر گیر بیاورم. اما اگر پلیس مرا پیدا کند به دردسر می‌افتم. چه فکر می‌کنی دکتر؟ سرانجام سکوت را شکستم و گفتم فکر نمی کنید که تمام این فشارها و تنشها از عدم راستی و یکرنگی تو با وجدان از سرچشمه می گیرد؟ تو در باطن می دانی که چه باید بکنید. اما از جهت معیشت در زحمتم و باید به هر حال رزق و روزی خانوادم را فراهم کنم. ایمان و اعتقادت کجاست؟ اگر به اصول یکرنگی و تمامیت وجود ایمان بیاوری و روحت را با موازین وجدان ثقل دهی و آن را از هر گونه خلل و خدشه پاک و مصفا سازی، تجلی آرامش خیال و تنعم و خیر و برکت را در زندگیت شاهد خواهی گشت. چهرهش نشان می‌داد که نرم و تعلیم پذیر است. منظورتون این است که با این تغییر جهت غالب مسائلم از بیخ و بن رفع می‌شود؟ به طور قطع از این قید و بندی که بر جان نشسته آزاد می‌شوی و زندگی شیرین شکوهمند، کامروا و سالم بهره‌مند می‌گردی. مشروط به اینکه قلباً متعهد شوی، خودت را در حال زندگی با اصول و قوانین اساسی زندگی مشاهده کنیم. از روز و کلک دست برداری، نقاب از چهره برکنی، به مال و منال دیگران چشم ندوزی و با چشم احترام به مردم بنگری. واقعاً فکر می‌کنید که مؤثر است؟ یقین دارم که مؤثر است. پس از رسیدن به مقصد نمی‌خواست کرایه بگیرد. در آغوشم گرفت و گفت: می‌خواهم این کار را انجام دهم. از همین حالا احساس بهتری دارم. مردم در رفتارین سطوح باطن می‌دانند که چه باید بکنند و می‌دانند که چه کارهایی کیفیت زندگیشان را بهبود خواهد بخشید. پیوسته بکوشید منش و شایستگیتان را به گوش کردن توصیه‌های وجدان و زیستن در پناه آن بادار کنید و در لحظه انتخاب با یکرنگی و تمامیت وجود دست به عمل بزنید. اهداف مربع دو برای پرورش یکرنگی و تمامیت وجود در لحظه انتخاب. وقتی برای هفته هدف گذاری می کنید، واقعا تأمل کرده و به وجدانتان متصل شوید و رفتار و کردارتان را از این چشم‌انداز مشاهده کنید. ببینید هرگاه بدون توجه به فشارهای لحظه ای به وجدان متصل شوید، چه احساسی خواهید داشت. برای انعکاس این تجربه به لحظه های تصمیم گیری روزانه بکوشید. پرسش خاصی را برای اتصال به وجدان در لحظه تصمیم گیری تهیه کنید. آن را در آغاز روز و چندین بار در طول روز مرور کنید تا در گنجینه نفسانیات شما جای گیرد. این عادت را در خود به وجود آورید که چند لحظه دست از کار بکشید و بین محرک و واکنش این سوال را از خود بپرسید. در آغاز هر روز به حساب پسنداز تمامیت وجودتان فکر کنید. ببینید در طول روز گذشته که با وجدانتان در تبادل بودید، چه اعتباری را در این حساب اندوختید و چه مقداری از آن برداشت کردید. درباره این فرایند سه مرحله‌ای فکر کنید. با خلوص نیت بپرسید، بدون عذر و بهانه گوش کنید. با شهامت دست به عمل بزنید. هر بار که در مرحله تصمیم گیری قرار می گیرید، از فرایند فوق پیروی کنید. ببینید که به طور معمول در لحظه تصمیم گیری چگونه واکنش نشان می دهید و چند بار در طول روز درنگ می کنید و با وجدانتان متصل می شوید و نتایج آن چیست؟ هر روز دست کم یک بار در لحظه تصمیم گیری درنگ کنید و عواملی را که بر شما اعمال نفوذ دارند تجزیه و تحلیل نمایید. چیزهای نظیر فوریت، اولویت‌های دیگران، خستگی، انتظارات شما و دیگران و برنامه ذهنیتان. آنها را یادداشت کنید و اهمیتشان را کنارشان بنویسید. به این نکته توجه کنید که با آگاهی از این عوامل و اندیشیدن به آنها به تدریج واکنشتان نسبت به آنها تغییر می‌کند. تجربه خیش را ارزیابی کنید. یکی از مؤثرترین روش ها برای ساختن یک رنگی و تمامیت وجود در لحظه تصمیم گیری آن است که از ارتباط متقابلتان با وجدان درس بیاموزید. این یک فرایند و یک تبدیل شدن است، چیزی که می توانید آن را در عمل بیازمایید. در فصل بعدی آرمان های خاصی را به شما پیشنهاد می کنم که بر اساس آنها می توانید آنچه را که در زندگیتان به عنوان فرایند برنامه ریزی مربع دو اتفاق می افتد ارزیابی کنید. صفحه 225، فصل دهم، یادگیری از زندگی. تو وقتی زندگی می کنی شیوه زیستن را بیاموز. سنکا. چند سال پیش هنگام مشاوره در شرکتی بزرگ فرصت یافتم با روانشناسی که در نیویورک بزرگ شده بود کار کنم. چون پیوسته با او و چند نفر دیگر جلسه داشتم، به این نکته توجه کردم که او اغلب به داستانی درباره موش و پیچراه‌ها که آن را به اتفاق همکارانش آزموده بود اشاره می‌کند. او گفت که در مرحله نخست موش‌ها در ابتدای شبکه مرکب از راه‌های پرپیچ و خم قرار دادند و یک ماده خوراکی در انتهای آن گذاشتند و ملاحظه کردند که موش از راه‌های پرپیچ و خم گذشت و نهایتاً غذایش را پیدا کرد. بار دوم که آنان موش‌ها در این پیچ راه قرار دادند، موش کمتر به این سو و آن سو رفت و سریع‌تر به غذا دسترسی پیدا کرد. بار سوم او در نیمه راه مثل برق جهید و ظرف چند ثانیه غذای چرب‌لذیذ را زیر دندان گرفت. پس از مدتی غذا از انتهای پیچ راه برداشته شد. با وجود این موش چند بار برای دسترسی به غذا یک راست به انتهای آن رفت، اما چندی نگذشت که دریافت غذا نباید در آنجا باشد و از رفتن خودداری کرد. این روانشناس هر بار با کنایه نتیجه گیری میکرد که تفاوت بین انسانها و موشها آن است که موشها پس از چند خطا و یا تجربه منفی در یک زمینه از انجام آن کار خودداری میکنند. این عبارت طنزآمیز به یکی از واقعیت‌های زندگی ما اشاره دارد. ما اغلب در گرداب کارهای روزمره و الگوها و عادت‌های بی‌فایده غرقه می‌شویم و روزها و هفته‌ها را در جنگ و ستیز با همان مسائل و ضعف‌ها و تکرار همان خطاها سپری می‌کنیم. هرگز درنگ نمی‌کنیم از خود بپرسیم از هفته گذشته چه درسی آموختم و چگونه می‌توانم از تکرار دقیق همان کارها یعنی خطاها در هفته آینده جلوگیری کنم. ارزیابی بستن حلقه. ارزش هر هفته به آنچه در طول آن انجام می دهیم محدود نمی شود. آنچه در این مدت آموخته ایم نیز در ارزشمندی آن سهیم است. با این منطق تجربه های هفتگی تنها با ارزیابی می تواند کامل شود. نوع ارزیابی که به ما امکان می دهد آن را فرایند کنیم. ارزیابی سیکل زندگی و یادگیری که به مارپیچ سعودی رشد می انجامد آخرین گام و نخستین گام است، زیرا دیگر بار ما را به آغاز این فرایند هدایت می کند، اما با ظرفیتی بزرگتر. یادگیری از زندگی سبب می شود که برای مرور رسالت و نقش هایمان، هدف گذاری و آفرینش چارچوب اجرایی برای هفته آینده و عمل بر اساس یک رنگی و تمامیت بیشتر در لحظه تصمیم گیری آمادگی بیشتری به دست آوریم. پس از سازماندهی عمل و ارزیابی، برنامه ریزی، عمل و ارزیابی و برنامه ریزی، عمل و ارزیابی، هفته های ما به سیکل مکرر یادگیری و رشد تبدیل می شود. نویسنده گمنام گفت اگر می خواهی از قلبی پاک و بی‌آلایش برخوردار باشی، هوشیار و تیزبین باش، زیرا پس از هر عملی چیزی برای تو آفریده می شود. سی اس لوئیس می گوید من تجربه را به خاطر صداقتش دوست دارم. شما ممکن است خودتان را فریب دهید، اما تجربه هرگز نمی‌کوشد شما را فریب دهد. چنانچه منصفانه عالم هستی را تجربه کنید، زنگ آن در مکان و موقعیت مناسب به صدا در می‌آید. در اینجا نمودار مشاهده می‌شود که به شکل دایره است. این دایره مجموعه از فلش‌هایی هست که هر فلش به چیزی اشاره دارد. اول برنامه‌ریزی، از برنامه‌ریزی اشاره دارد به عمل، از عمل اشاره دارد به ارزیابی و این چرخه همچنان ادامه دارد. ادامه متن. سیکل زندگی و یادگیری عمل روح و جوهره کایزن است. واژه ژاپنی به معنای خمیرمایه پیشرفت مداوم. کایزن نقطه مقابل این ذهنیت غرب است که میگوید تا چیزی خراب نشده درست کردن آن ضرورت ندارد. و در واقع از توصیه سنکا که میگوید تو وقتی زندگی میکنی شیوه زیستن را بیاموز پیروی میکند. پیتر سین در وصف اهمیت یادگیری گفت یادگیری واقعی در کانون آنچه انسان بودن معنا دارد جای میگیرد. ما از طریق یادگیری خودمان را بازآفرینی میکنیم و میتوانیم کارهایی را انجام دهیم که پیش از این هرگز قادر به انجام آن نبودیم. از طریق یادگیری ظرفیت خیش را برای آفرینش، برای اینکه جزئی از فرایند زاینده زندگی باشیم توسعه می دهیم. در درون هر یک از ما آتش عمیقی برای این نوع یادگیری وجود دارد. از طریق ارزیابی هفتگی می توانیم بر دامنه خودآگاهی من افزوده وجدان من را تعلیم داده و عادتهای مؤثری را در وجود من پرورش دهیم. چگونه هفته تان را ارزیابی کنید؟ می توانید در دفترچه شخصی خود و یا پشت برگه برنامه هفتگی در پایان هر هفته ارزیابیتان را انجام دهید. شاید بهتر باشد با استفاده از یک فهرست بازبینی نظیر آنچه در زیر می آید پیش از آغاز برنامه‌ریزی مربع دو برای هفته آینده کارها و دستاوردهای هفته گذشته را کنترل کنید. در صورت تمایل می توانید تنها بعضی از این پرسش‌ها را برای ارزیابی برگزینید. به کدام یک از اهدافم رسیدم؟ چه عاملی به من نیرو بخشید تا این اهداف را تحقق بخشم؟ با چه موانعی مقابله کردم؟ چگونه بر آنها چیره شدم؟ آیا با دستیابی به این اهداف از وقتم به بهترین شیوه ممکن بهره بردم؟ آیا به خاطر تمرکز به این اهداف از توجه به فرصت‌های غیرمنتظره برای استفاده بهتر از اوقاتم غافل شدم؟ آیا دستیابی به این اهداف اعتبارم را در حساب پسنداز تمامیت وجودم افزایش داد؟ به کدام یک از اهدافم نرسیدم؟ چه عواملی مرا از دستیابی به این اهداف باز داشت؟ آیا به خاطر تصمیم هایم وقتم را در راه هایی بهتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودم صرف کردم؟ آیا با تصمیم هایم در هفته گذشته اندوخته حساب تمامیت وجودم را افزایش دادم یا اینکه از آن برداشت کردم؟ کدام اهداف تحقق نیافته را باید در هفته آینده پیگیری کنم؟ آیا وقتی را به بازسازی تأمل و تفکر تجدید تعهد اختصاص دادم؟ آیا هر روز وقتی را برای تیز کردن عده صرف کردم؟ چگونه وقتی را که در بازسازی صرف کردم بر جنبه‌های دیگر تأثیر گذاشت؟ چگونه توانستم بین نقش‌ها و اهدافم همکوشی بیافرینم؟ چگونه توانستم منش و شایستگی حاصل از یک نقش را به نقش‌های دیگر تسری دهم؟ چه اصول را در طول هفته به کار بردم و در رعایت چه اصولی قصور کردم؟ چه تأثیری به دنبال داشت؟ چه مقدار از اوقاتم را در مربع 2 سپری کردم؟ مربع 1، مربع 3، مربع 4؟ به طور کلی از هفته گذشته چه نکته هایی می توانم بیاموزم؟ هنگام پاسخ به این پرسش ها ضرورت دارد از قطب نمایتان استفاده کنید و عمیقاً به صداقت، خودآگاهی و وجدانتان متصل شوید و از اراده مستقل و قوه تخیل خلاقیتان برای بررسی امکانات و تعهد به تحولات مثبت استفاده کنید. هفته به عنوان بخشی از کل بزرگتر. ارزیابی هفته از چشم‌انداز اتصال به سایر هفته ها نیز مفید و اثر بخش است. می توانید با پاسخ به پرسش های زیر دستاورد های هر ماه و یا فصل را نیز ارزیابی کنید. در مقام هدف گذاری و دستیابی به اهداف چه الگوهای موفقیت یا ناکامی را مشاهده می کنم؟ آیا اهداف واقع بینانه اما پرچالشی را تعیین می کنم؟ چه موانعی اغلب بر سر راه دستیابی به اهدافم قرار می گیرد؟ چه الگوها و فرایندهای قابل بهبود است؟ آیا انتظارات غیر واقع بینانه به وجود می آورم؟ چگونه می توانم اصلاحشان کنم؟ برنامه‌ریزی عمل ارزیابی یاریمان می کند که نتایج تصمیم ها و اعمالمان را روشن‌تر ببینیم. این فرایند تکرار شونده 4 محبت یکتای بشری در میدان عمل است که به ما نیرو می بخشد از زندگی بیاموزی و با آنچه می آموزیم زندگی کنیم. نیروی فرایند درک عمیق و پیگیری 6 گام زیر به شما امکان می‌دهد که نخست به امور نخست بپردازید و یا به عبارت کارها را به ترتیب اهمیت انجام دهید. اتصال به رسالت شما را در دسترسی به آری مشتعل درون که زایده هوشیاری نسبت به امور نخست است یاری می‌کند. شور و حرارت این آری نیرومند به شما مجال می‌دهد که با اطمینان و در کمال آرامش به امور کم اهمیت نبگویید. مرور نقش ها شرایطی را پدید می آورد که بتوانید کارها را به ترتیب اهمیت و به شیوه متوازن و همکوشانه جامعه عمل بپوشانید. شناسایی اهداف شما نیرو می بخشد که به طور مؤثر مهمترین کارهایی را که می توانید همه هفته در هر نقش برای تحقق رسالتتان انجام دهید کانون توجه قرار دهید و اهداف مبتنی بر اصولی را که کیفیت زندگیتان را ارتقا می بخشد تعیین کنید. برنامه‌ریزی هفته به شما امکان می‌دهد که نخست اهداف مهم مربع 2 را دنبال کنید و اهداف دیگر را در مرتبه دوم قرار دهید. به کارگیری تمامیت وجود به شما نیرو می‌بخشد که در فضای بین محرک و واکنش تأمل کنید و در لحظه انتخاب با تکیه بر اهرم تمامیت وجود کارها را به ترتیب اهمیت به منصه عمل درآورید. ارزیابی به شما نیرو می‌بخشد که هفته‌هایتان را به مارپیچ صعودی یادگیری و رشد تبدیل کنید. در این راستا ضرورت دارد که از کوشش برای انجام کار بیشتر در زمان کمتر دست بشویید و به انجام امور نخست یعنی مهمترین کارها به شیوهی مؤثر، متوازن و همگوشانه بپردازید. این روشی همه جانبه یک پارچه و هماهنگ برای زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن. اما هنوز تجربه غنی‌تری پیش رو داریم. این تجربه در رابطه با همکوشی اتکای متقابل پیوستگیمان با دیگران است. در فصل‌های آینده وقت و کیفیت زندگی ایمان را به دقت از این چشم‌انداز مورد بررسی قرار می‌دهیم. صفحه 233 بخش 3 همکوشی اتکای متقابل. در آغاز مبحث واقعیت دارای اتکای متقابل تقاضا می‌کنم چند لحظه درنگ کنید و به این نقطه بیندیشید که روابطتان با دیگران تا چه اندازه بر وقت و کیفیت زندگیتان تأثیر دارد. چقدر از وقتتان به خاطر ارتباطات نادرست، سوء تفاهم و فقدان شفافیت اهداف و نقش‌ها در بحران‌های بی اهمیت مربع یک سپری می‌شود؟ چقدر از وقتتان در مربع سه و در جهت تلاش برای پیروی از نقطه نظرهای دیگران که بعدها معلوم می شود کاملا بی اهمیت است صرف می شود؟ چقدر از وقت شما در محیط خانه و یا محل کار به خاطر ارتباطات نادرست، سوء تفاهم، شایعه پراکنی، غیبت، مقصر دانستن، ملامت کردن و فاش کردن گناه یکدیگر تلف می شود؟ چقدر از نیروی بالقوه شما که می تواند تأثیر قابل ملاحظه بر وقت و کیفیت زندگیتان داشته باشد، استعداد، خلاقیت و شور و اشتیاق افرادی را که با آنان کار یا زندگی می کنید، دست نخورده باقی می ماند؟ بخش عمده ای از اوقات روزانه ما در ارتباط و مناسبات ما با دیگران سپری می شود. اتکای متقابل مؤثر مرکز و محور مدیریت زمان به شمار می آید. الگوهای اولیه مدیریت زمان از زاویه تبادلی به همه چیز نگاه می کند. شیوه تبادلی برداشت کنترل و اداره امور به شیوه خطی و ماشینی است. همه ی جوانب را نمی بیند. مردم را آدمک های ماشینی به حساب می آورد که می توان برای پیشبرد امور کارهایی را به آنان واگذار کرد و در صورت ایجاد وقفه و گسیختگی از سوی آنان می توان امور را رتق و فسخ و برنامه خیش را دنبال کرد. اما اتکای متقابل نسل چهارم تبادلی نیست، تحولی است. افرادی را که به آن اتکا دارند متحول می کند. ظرفیت و نیروی بالقوه یکتا و غنی هر فرد را برای آفرینش راه حل‌های همکوشانه که نسبت به راه حل‌های انفرادی بسیار مفیدتر و راهگشاتر است، کانون توجه قرار می‌دهد. اتکای متقابل نسل چهارم یعنی غنی شدن ارتباطات، ماجراجویی برای اکتشافات، سبقت گرفتن از برنامه زمانبندی و آفرینش چیزهایی که پیش از این وجود نداشتند به اتفاق یکدیگر. اتکای متقابل یعنی ظرفیت، نیرو، خلاقیت و استعداد افراد مختلف که پس از ترکیب به صورت تساعدی افزایش پیدا می کند. در این بخش عمیقاً به ذات و جوهره زندگی در چارچوب اتکای متقابل نظر می افکنیم و چگونگی تأثیر منش و شایستگی ما را بر قابلیت ما برای کار کردن با افراد در هر بُعد مرکز توجه قرار می دهیم. همچنین چگونگی ایجاد همکوشی با دیگران را در قالب فعالیت‌های مربع دو نظیر ایجاد نگرش مشترک و توافق‌های کارگزاری نیرومند مرور و بررسی می‌کنیم. نشان می‌دهیم که چگونه ساختن قطب‌نمای مشترک به افراد نیرو می‌بخشد که با تشکیل گروهی مکمل توانمندی‌هایشان را ارتقا بخشیده و نقاط ضعف‌ها را جبران کنند. سنجرم در این بخش به توانمندی ها می پردازیم. به شما نشان می دهیم که چگونه ایجاد توانمندی از درون به بیرون می تواند ظرفیت و همچنین نفوذ شما را بر افراد پیرامونتان، خانواده ها، دوستان، همکاران در جهت عملکرد بالاتر و دستاوردهای بیشتر افزایش دهد. اگر شیوه زندگیتان اساساً مستقل است یا به دلایلی ترجیح می دهید به این سطح پیچیده وارد نشوید، می توانید از مطالعه این بخش چشم پوشی کنید. اما ترغیبتان می‌کنیم که این مبحث نهایی را که الگوهای اولیه مدیریت زمان اغلب نادیده اش گرفتند کشف کنید. یقین داریم که از مشاهده تأثیر نیرومند مسائل و نیروی بالقوه اتکای متقابل بر اوقات و کیفیت زندگیتان حیرت خواهید کرد. صفحه 236، فصل 11، واقعیت دارای اتکای متقابل. اتکای متقابل باید به اندازه خودکفایی مورد توجه انسان قرار گیرد. انسان موجودی اجتماعی است. گاندی. در حال ورود به مبحث واقعیت دارای اتکای متقابل تقاضا می‌کنیم امور نخست زندگیتان را تعیین کنید و ببینید چه تعداد از آنها به روابط شما با مردم بستگی دارد. به تجربه دریافتم که آنچه مردم آن را مهم و حیاتی توصیف می‌کنند تقریباً بدون استثنا در رابطه با دیگران است. حتی افرادی که تندرستی و امنیت اقتصادی را مهمترین ارکان زندگی می شمارند، قصد دارند با برخورداری از این منابع به اتفاق اعضای خانواده و دوستانشان از زندگی لذت ببرند. بزرگترین شادمانی ما و بزرگترین درد و رنج ما از رابطه با دیگران پدید می آید. واقعیت این است که کیفیت زندگی در ذات دارای اتکای متقابل است. نقش های ما همگی به یکدیگر اتکا دارد. زن و شوهر، پدر و مادر، دوستان، همکاران، اعضای جامعه، همیهن و غیره. کیفیت زندگی در هر نقش دست کم به رابطه با یک نفر وابسته است. اغلب گفته می شود که فلان دانشمند و یا محقق فلان چیز را کشف و یا اختراع کرد، اما نباید از نظر دور داشت که همه این دستاوردها دارای اتکای متقابل است. به بیان دیگر اغلب دستاوردهای بزرگ در خلأ به وجود نیامده، بلکه محصول فرایندی دراز مدت است. فردی که در زمینه اعتبار کسب می کند به طور معمول بر روی شانه‌های افرادی که پیش از او این راه را پیموده اند می ایستد. در واقع افراد پیش رو جاده را صاف و هموار می کنند و چیزهای را می یابند، اما به نتیجه نمی رسند تا اینکه فردی نهایتاً مفتاح رمز را یافته و آن را کامل می کند. حتی تجلی قابلیت ها و نیازهای اساسی ما دارای اتکای متقابل است. زندگی کردن یعنی برخورداری از تندرستی جسمانی و امنیت اقتصادی. چند لحظه بیاندیشید و ببینید که اگر پزشک، بیمارستان، پنی‌سیلین و بیمه پزشکی وجود نداشت با چه عواقبی روبرو بودیم. حقوق میگیریم چون کار و تلاشمان به گونه‌ای بر زندگی دیگران تأثیر میگذارد و به همین ترتیب دستمزدمان را در قبال دریافت دستاوردهای دیگران خرج میکنیم. عشق ورزیدن بس طبق تعریف داروی اتکای متقابل است. در واقع عشق مادام که به فرد یا چیزی معطوف نشود عشق نیست. عشق بر یکی از مباحث اصلی فلسفه و حکمت یعنی قانون کشف و دروی و اصل طلایی حیات استوار است. یاد گرفتن یعنی رشد کردن و بزرگ و نیرومند شدن. ما از طریق مطالعه کتاب‌هایی که دیگران نوشته‌اند، سمینارهایی که دیگران سخنرانی می‌کنند و حضور در کلاس‌هایی که دیگران تدریس می‌کنند یاد می‌گیریم. بارها پیش آمده که با حضور در یک مجلس از طریق گفتگو با دیگران مطالبی را آموخته ایم. چند لحظه بررسی کنید و ببینید که چه تعداد از آرمان‌های شما از طرز تفکر دیگران سرچشمه گرفته است. یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن بر طبق تعریف داروی اتکای متقابل است، یعنی کمک به جامعه، خدمت به زندگی دیگران از راه‌های پرمعنا و تأثیرگذار. جهانی که در آن زندگی می‌کنیم میراث گذشتگان است و به همین ترتیب تصمیم‌های ما میراث آیندگان خواهد بود. واقعیت امر این است که ما در کنار هم از موقعیت بهتری برخورداریم تا به تنهایی. فروتنی یعنی به این واقعیت چشم بگشاییم که یک دست صدا ندارد و هیچ کس به تنهایی از تمام استعدادها، آرمانها و ظرفیتها برای انجام همه کارها برخوردار نیست. توانایی برای همکاری، یادگیری از هم و کمک به رشد و بلندگی یکدیگر در ارتقای کیفیت زندگی ما نقش عمده و اساسی دارد. برداشت استقلال به رغم